پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سقوط یک فروند هواپیما در چین 132 کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت شماره جانباختگان کرونا در شبان روز گذشته را 52 نفر اعلام کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش از رونمایی پهپادهای بلند برد در آینده نزدیک اطلاع داد. با درودهای نوروزی در سال نوی خورشیدی، با خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا با شماییم. در پی سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی چین در جنوب آن کشور، تمامی 102 سرنشین آن کشته شدند. دلیل سقوط این هواپیمای بوئینگ حامل 123 مسافر و 9 خدمه که به کوه برخورد کرده هنوز اعلام نشده است. به گزارش رسانه‌های داخلی چین، هواپیما امروز از غرب چین عازم یکی از شهرهای ساحلی شرق آن کشور بوده است. آخرین سقوط مرگبار هواپیمای غیر نظامی در چین حدود 11 سال قبل رخ داده است. وزارت بهداشت در ایران شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته را 52 نفر اعلام کرد. بنابر اعلام آن وزارتخانه، بیش از 1200 تن دیگر نیز در 24 ساعت گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمارهای رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون حدود 140 هزار تن از مبتلایان به کرونا در کشور جان باخته و بیش از 7 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که کارشناسان بهداشتی درباره افزایش احتمالی شمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در پی تعطیلات نوروزی و دور همی‌ها هشدار دادند. فرمانده نیروی زمینی ارتش از رونمایی پهپادهای با برد بلند و موشک‌های ضد زره در بهار امسال اطلاع داده است. سرتیپ کیومرث حیدری این مطلب را امروز در جریان بازدید از مرزبانی زیرکوه در خراسان جنوبی اعلام کرد. به گفته وی، پهپادهای برد بلند با توانایی انجام عملیات ویژه در شرایط اقلیمی گوناگون و موشک‌های ضد زره تا پیش از سوم خرداد رونمایی خواهند شد. این مقام نظامی درباره منظورش از انجام عملیات ویژه در شرایط اقلیمی متفاوت توضیحی نداده است. سپاه پاسداران سال گذشته ادعا کرده بود که به دانش ساخت پهپادهای قاره پیما دست یافته است. گزارش حاکی است ماموران ضد شورش با حمله به شرکت کنندگان در مراسم نوروز در اشنوی مانع برگزاری این مراسم شدند. بنابر گزارش ها، ماموران برای پراکنده کردن جمعیت در این شهر کردنشین از گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای استفاده کردند. از تعداد تلفات احتمالی این حمله در اشنوی هنوز گزارشی منتشر نشده است. پیشتر نیز ده‌ها تن توسط ماموران برای عدم برگزاری مراسم نوروز تحت فشار قرار گرفته بودند. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و پیام نوروزی برای سال نو نوشته است: در سالی که گذشت، فقر و فلاکت، تورم و بیکاری و تبعیض و بی‌عدالتی چهره کری خود را بیش از پیش به اکثریت عظیمی از مردم نشان داد. خانواده هایی را از هم پاشاند، کودکانی را از تحصیل باز داشت، بیماریان این را به علت ناتوانی از تأمین هزینه های دارو و درمان به کام مرگ فرستاد و جوانان فرهیخته بسیاری را برای دستیابی به آینده ای روشن ناگزیر به ترک یار و دیار کرد. با این همه، کانون نویسندگان امید دارد که سال آینده، سال نو، سال آزادی و رهایی باشد. کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در پیام نوروزی خود سال 1400 را از اندوهبارترین سالها توصیف کرد و با اشاره به تداوم سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران نوشت: رکوردهای تازه‌ای از سانسور و سرکوب در سال گذشته ثبت شد. در پیام این کانون که روز یک شنبه 29 اسفند 1400 منتشر شد، آمده است که در پایان این سال قرنی را نیز پشت سر می‌گذاریم که با شور و شوق آزادی و تجدد آغاز شد و با استبداد و تهجر به پایان رسید. حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
کانون نویسندگان ایران به هر حال بخشی از همین مردم و در رنج ها و شادمانی های مردم طبیعتاً شریک است و همین دلیل طبق سنت هر سال پیام نوروزی داده میشه. سال اگرچه از رنج هایی که مردم تحمل کردن سخن گفته شده، اگرچه به ویژه از ستمی که بر اعضای کانون نویسندگان در سال گذشته رفت سخن گفته شده که البته فاجعه بارترینشون سرنوشت تلخی بود که برای بکتاش آبتین رقم خورد و جانش را از دست داد و به شرحی که اغلب در جریان هستند مردم، ولی با این حال یک نکته مثبت که وجود داره اینه که در همین پیام به دستاوردهای مثبت مردم در قرن اخیر در حوزه فرهنگ، در حوزه ادبیات اشاره هایی شده، از نوروز، از شادمانی بهار سخن به میان آمده. واقع ما به یک جایی برسیم که پیام های نوروزی چه کانون نویسندگان ایران، چه هر نهاد مردمی دیگری، هر نهاد فرهنگی دیگری خالی از رنجنامه باشه، خالی از آه و افسوس و دریغ بر آنچه که از دست رفته باشه و پیام شادمانی باشه، پیام زندگی باشه. رنج بسیار کشیدیم، گرفتاری بسیار دیدیم، حق مردم ماست، حق همه ماست، حق اهل قلمه که روزگار خوشی داشته باشن. من آرزو میکنم که در سالهای آینده پیام هایی که کانون نویسندگان و نهادهای مشابه صادر میکنن سرشار از شور و شادمانی و پیام تبریک و پیام شفقت و دوستی و صلح و آزادی اینها باشه.
در بیانیه کانون نویسندگان همچنین به زندانی شدن برخی اعضای کانون و جان باختن بکتاش آبتین اشاره شده و آمده است چندین تن از اعضای کانون همه سال یا بخشی از آن را در زندان گذراندند و یکی از آنان بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی عامدانه زندانبانان جان جوان و گرامیش را از دست داد. بکتاش آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان و حضور بر مزار جان باختگان های سیاسی زنجیری به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر ماه 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین در روز 18 دی ماه 1400 در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به مبارزه مردم برای رهایی کشور از استبداد در پایان چنین آورده است: باشد که نوروز و نسیم بهاری بر جانهای ما همان گونه وزیده انگیرد که بر زمین سرمازده و طبیعت بی جان. تا بار دیگر همچون سبز از خاک سر براریم و همچون درخت بشکفیم و همچون پرندگان خوش آواز سرود شادمانی و آزادی سر دهیم.
پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران بود در گزارش کیانوش فرید. در این روزهای نوروزی پیام‌های نوروزی بسیارند. پیام نوروزی استاد جلال خالقی مطلق، ایرانشناس در آلمان، که کوشش‌های پیگیرش در سالیان گذشته تازه‌ترین ویرایش شاهنامه فردوسی را فراهم آورده است.
برای همه مردم ایران، برای ملت عزیز ایران، خانم‌ها، آقایان، کودکان، سرسبزی آرزو دارم، تندرستی آرزو دارم، سالهای بسیار خوب آرزو دارم. امیدوارم که همیشه ملت ایران سرفراز و شادمان و خرم و آباد باشه.
استاد جلال خالقی مطلق ایرانشناس در آلمان پیام نوروزی ایشان را می شنیدیم که کوشش های پیگیرش در سالیان گذشته تازه ترین ویرایش شاهنامه فردوسی را فراهم آورده است. 17:10 ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مسکو می گوید مجدداً موشک های مافوق صوت در اوکراین شلیک و یک مکان ذخیره سوخت در جنوب آن کشور را نابود کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستین می گوید در صورت تایید استفاده از این سلاح‌ها تغییر دهنده وضعیت نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها قوای روسیه که با مقاومت شدید غیرمنتظره اوکراین و کمبود تسلیحات و تدارکات مواجه شدند از موشک‌های دوربرد استفاده فزاینده‌ای کردند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته گفت که مسکو باز جدیدترین موشک مافوق صوت خود موسوم به کینجال یا خنجر را شلیک و یک انبار سوخت را در منطقه میکولایف جنوبی منهدم کرده است. یک روز پیش از آن روسیه گفت که از این سلاح پیشرفته برای انهدام یک انبار اسلحه در نزدیکی مرز اوکراین با رومانی استفاده کرده است. شروین تقوی لاریجانی، کارشناس ارشد هوافضا و استاد میهمان در دانشگاه کلتیک آمریکا به رادیو فردا میگوید
به موازات خود جنگ واقعی، یه جنگ ارتباطاتی، تبلیغاتی و روانی وجود دارد بین مخالفین. به نظر میرسد ویدیویی که در منبع باز نخست پخش شد راجب روسیه مدعی استفاده از موشک ابرصوت برای از بین بردن یک انبار تسلیحاتی در اوکراین متعلق به رویداد دیگری است که قبلا رخ داده بود. استفاده از موشک هوا به زمین ابرصوت کینجال که قابلیت حمل کلک هسته‌ای هم دارد هم دلیل عملیاتی میتونه داشته باشه، ولی همچنان مصرف سیاسی به خصوص که انقدر راجع به این موضوع تبلیغ میکنن. خب نخست دلیل عملیاتیش استفاده از این سلاح برای از بین بردن یک انبار تسلیحاتی احتمالاً به خاطر هراس و ناکارآمدی نیروی هوایی روسی در کور کردن پدافند اوکراینیا و به ویژه نگرانی آنها در مقابل سامانه احتمالی موشکی زمین به هوا که از این سایت احتمالاً نگهداری میکرد. منظورم این است که چرا استفاده از هواپیما برای انهدام هدف نکردند؟ خب چون متقابلاً به دلیل سرعت بسیار بالا و همچنین مسیر غیرقابل پیشبینی اینو موشک، سیستم‌های معمولی پدافند نمیتونن اینو موشک رو رهگیری و منهدم بکنن. همچنان به دلیل سرعت بسیار زیاد که به موشک نیروی تکانه بسیار زیاد میدهد زمانی که برخورد میکند به هدف، این سامانهای ابرصوتی مناسب هستند برای از بین بردن اهداف زیرزمین که معمولا زیر یه لایه ضخیم بتون قرار میگیرند. ببینین، روسیه نمیتواند از این سلاح در مقیاس استفاده کند، برای همین استفاده از این سلاح میتونه مصرف تبلیغاتی هم داشته باشد. اینو اخبار اتفاقا میتونه تاثیرگذار باشد برای حمایت از روایت رسمی کرملین و همچنین در صورت لازم معتقد کردن مردم برای پشتیبانی از انتقال اقتصاد معمولی به اقتصاد جنگی و شاید هم بسیج کردن نیروی بیشتر که همه اینا شرط لازمه برای ادامه دادن جنگ که اگه قرار باشه اینطوری طول بکشه. ببینید، پیشرفت روس‌ها پس از چند روز اول کاهش یافته و به دلیل درگیری نیروهاشون در سراسر کشور و به دلیل مشکلات در لوجستیک و به خصوص دشواری در حفظ خط ارضی سوخت به جبهه، فقط مصرف روزانه همچین نیروی چندین میلیون لیتر بنزین است. اوکراینیا پل‌ها رود نیپر رو نابود کردن و آسیب شدیدی به راه‌های اصلی اتومبیل و خطوط راهن زدن. روسا اتفاقا روی این راهن حساب میکردن برای انتقال دادن سوخت به نیروی خودشون. همچنان روسا احتیاج دارن نیروی اضافی و بسیج بکنن این بخوان به حمله خود ادامه بدن.
شروین تقوی لاریجانی، کارشناس ارشد هوافضا و استاد میهمان در دانشگاه کلتک آمریکا. و اوکراین امروز درخواست روسیه را برای زمین گذاشتن سلاح و تسلیم در شهر بندری ماریوپول رد کرد. بر اساس گزارش ها مسکو روز یکشنبه از نیروهای اوکراینی خواست سلاح‌های خود را در شهر بندری محاصره شده ماریوپول زمین بگذارند و تسلیم شوند. به گزارش رویترز معاون نخست وزیر اوکراین بامداد امروز این پیشنهاد را رد کرد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.